رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام سه‌شنبه 7 ایون است و من میرزای سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز نگاهی کوتاه به سرخطی اخبار مهم روز. گزارشگر سازمان ملل حکم رهبران حزب نهضت را محکوم کرد. در ترکش استانبول 11 نفر کشته شدند. هیلاری کلینتون آوازهای کافی وکیلان حزب دموکرات را به دست آورد. مقامات قزاقستان شکار 6 حملگر باقی مانده را در وقت پا ادامه می دهند و محمد علی را روز 9 ایون با سنت های اسلامی نماز جنازه می کنند. مشروع خبرها، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان دیوید کای حکم زندان طولانی رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را محکوم کرد و گفت حکم شدید رهبران مخالفین افزایش به حد محدودیت ها در راه آزادی بیان در تاجیکستان را به نمایش می‌گذارد و سرکوب هنید یکی از آوازهای انگشت شماری مخالف را در این کشور خاموش کرد. دیوید کای روز 7 ایون در بیانیه‌اش همچنین گفت اعمال چنین چاره‌های تند علیه مخالفان و رهبران مذهبی باعث تنها تندروتر شدن آنهایی که بیرون از عرصه بحث‌های جمعیتی می‌مانند خواهد شد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 2 ایون معاونان رئیس حزب نهضت سید عمر حسینی و محمد علی حیدر را به حبس ابد و 11 تن دیگر از رهبران این حزب مخالف را به مهلت از 14 تا 28 سال محکوم به زندان کرد. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در پی ترکش صبح 7 ایون در مرکز استانبول گفت ترکیه نبردش علیه تروریسم را تا آخر خواهد رساند. بر اثر ترکش بمب در مرکز استانبول 11 نفر کشته و 36 تن زخمی شدند. والی استانبول واصف شاهین گفت در بین کشته شده ها 7 افسر پلیس هم هست. شاهین گفت مواد ترکنده در داخل یک ماشین جابجا شده بود و در نزد بنای دانشگاه استانبول و محله تاریخی شهر وقتی ترکید که اتوبوس پلیس از راه میگذشت. هنوز کسی مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است. مقامات قزاقستان با شکار دست کم 6 تن از حملگران باقی مانده در شهر اختپا در غرب این کشور ادامه می دهند. با گفته پلیس در حمله های روز 5 ایون با دو مغازه سلاح و قسم نظامی گارد ملی 19 نفر از جمله 13 حملگر، 3 رهگذر و 3 تن از نیروهای گارد ملی کشته شدند. دست کم 5 تن دیگر الکی بازداشت شدند. در اختپا رژیم عملیات ضد ترور ادامه دارد. امور رسمی خدمات مهاجرت تاجیکستان نشان می‌دهد که شماره مهاجران کاری از این کشور در 5 ماه اول سال جاری 7% کم شده است. بنا به این منبع طی ماه‌های ینور می از تاجیکستان 267,000 از جمله 33,000 زن به قصد مرد کاری به روسیه رفته‌اند. این در حالی است که امور FMS روسیه شماره مهاجران کاری تاجیک در این کشور را 872,000 نفر نشان می‌دهد. هیلاری کلینتون تعداد کافی وکیلان انجمن حزب دموکرات آمریکا برای تضمین پیشبری نامزدیش به مقام پرزیدنت از این حزب را به دست آورد. کلینتون در پورتوریکو بعد اعلان نتایج آوازی مقدماتی گفت
According to the news we are on the brink of a historic unprecedented moment.
انتخابات پرزیدنتی آمریکا ماه نوامبر برگزار می شود. شماری دانشجویان تاجیکی که در دانشگاه‌های خارجی از حساب حکومت تاجیکستان تحصیل می‌کنند از 30,000 گذشته است. این با استثنای هزاران طالب علم دیگری تاجیک است که از حساب خود برای تحصیل به خارج رفته‌اند. بنا به حساب‌ها دانشجویان تاجیک بیشتر در مکتب‌های عالی روسیه، بلاروس، آمریکا، چین، ترکیه و قسمی در دانشگاه‌های اروپا تحصیل می‌کنند. هفته گذشته در دوشنبه شورای محفل جوانان در خارج کشور تحصیل داشته تأسیس داده شد. دادگاه نهایی کلپینوی شهر سن پیتربورگ روسیه یک شهروند تاجیکستان را با جرم قصد دادن پاره با یک سال و 2 ماه زندان و 50,000 روبل جریمه محکوم کرد. دادستانی پیتربورگ میگوید اسامالدین ستاروف به خاطر خلاصی از اخراج ناگزیرش از قلمرو روسیه با کارمند FMS 5,000 روبل رشوه پیشنهاد کرده است. ماموران FMS ستاروف را با پتنت قلبکی دستگیر کرده بودند. سخنگوی خانواده مجدن شورادیار محمد علی گفت نماز جنازه این قهرمان باکس طبق قاعده های مسلمانی روز 9 ایون در ورزشگاه لوئیسویل در ایالت کنتاکی دایر خواهد شد. محمد علی روز 3 ایون در سن 75 درگذشت و قریب 30 سال بود از بیماری پارکینسون رنج می‌برد. شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله در جلسه شهرداری رهبران مهمانخانه و طرفخانه ها، مرکزهای سودا و ساختارهای خدمت رسانی را موظف کرد که در ماه شریف رمضان به تغییر رژه کاری در سطح بلند فعالیت کنند. در ماه رمضان به دلیل روزه‌دار بودن اکثر مردم بخش اعظمی طرفخانه ها و آشپزخانه های دوشنبه برای یک ماه کار نمی کنند.
شنوانده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیزی، مجله خبری سه‌شنبه 7 ایون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و حالا یک نگاه به سرخطی مطلب‌های این نشریه مجله. خوب شد که معاش و نفقه مردم را بالا بردن. شرح فرمان رقم 697. شکایت راننده ها از تمجوی مزبان های تاجیک در پاسگاه قرمیق در آخت‌تپه چی گذشت؟ پرداخت و سنگ های زیر آبی حمله های روز 5 ایون در غرب قزاقستان از پراگ و از دوشنبه و جواب مرگ مستوره و طفل 5 ماهه بطن او را کی می دهد؟ صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. بر اساس فرمان رقم 697 رئیس جمهور امام‌علی رحمان، از 1 ایول معاش حداقل در تاجیکستان یک بار 60% بالا رفته به 400 سومان می رسد. معاش کارمندان رشته‌های معارف و طب و فرهنگ 20%، نظامی ها 15%، نفقه حداقل نیز 20% بالا رفته به 156 سومان خواهد رسید. بالا بردن این معاش از جمله وعده‌هایی است که رئیس جمهور امام‌علی رحمان هنوز در پیام سال 2015 همش داده بود و قرار بود این برنامه هنوز سال گذشته اجرا میشد که به دلیل مشکلات اقتصادی اجرا نشد. اقتصادشناس تاجیک صابر وزیرف روز 7 ایون در یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت بالا بردن معاش ها نتیجه های مثبت بیشتر دارد تا منفی.
خوب اکنون وقتی که همون نقشه بندی بودجه سال 2015 شدگی مشت به نظر گرفته شده بود و خودی سال 2015 که در نظر داشته شده بود که همین بالان برداشتن مزد مهنتی بخش دولتی و اجتماعی که بود، خب از نقطه نظر اجرا نشدن قسم درآمد بودجه این کلی تطبیق آن یا اجرایی نشد. اما این سال با در نظر داشتیانه که نسبتا حالت بهبود هست. یک دویمون که خوب چون دولت میخواهد که همون اقتداری خودش رو در نزد مردم اجرا کند، این کارو میکند.
اما بالا بردن معاش و نفقه از بودجه صدها میلیون سومانی خراجات ایلاوگی را طلب میکند. آیا این خراجات ایلاوگی باری گرانی اضافی به دوش بودجه نخواهد شد؟
گرانی در قسم بودجه حتما میشود، اما نه آن خیلی که سال 2015 بود. چرا؟ زیرا که هم نسبتا خورد از اور تغییر یافته است. یک دویم آن که نقشه هایی که از خوب خودی اگر قسم درآمد بودجه از انداز و از فروش مالکیت دولتی و از ایجاد قرضهای بیرونه یعنی ترتیب میومد، برای همین علاکه در این سال علاکه امکانیت درآمد دولتی از حساب قرضها و گرانتها و اینها زیادتر شده است، برای همین امکانیت فراهم آمده است که دنگه اون عهدهداریهایی که در نظر گرفته شده است ایجاد میگردد. این از یک نقطه نظر است. به نظر دیگر آن است که وقتی که مهنت بالا برده شود نسبتا به اقتصادیات پول نو وارد کرده میشود و این پول نو سبب به افزایش خریداری مردم می شود. سبب افزایش خریداری مردم سبب زیاد شدن بودن در اون بندوتی خیلی درآمدی بودجه دولتی می شود. زیاده که از اونجا اندازه ها بندی می گیرد.
یعنی می شود انتظار شد که با همین وارد شدن مبلغ های اضافی با گردش تجارت سودا در تاجیکستان که در این یک سال اخیر خیلی سست شده بود می تواند دوباره یک زنده شود؟
بله ممکن است. برای که تقریبا وقتی که 15% مزد مهنت زیاد کرده می شود، خب به حساب سوئد میانه 100 میلیون سومانی دیگر درباره 100 میلیون سومانی می رود و حتما چون طوری که ما می دونیم قسم اساسی درآمدی که کارمندان مقامات دولتی یا بخش اجتماعی که می گیرند اینها اساس از استعمالات می رود. یعنی اونها این مبلغ ها خوب مبلغایی نیست که اونها امانات گذاشته شوند یا اونها خوب صرفه کرده شوند. اونها حتما به اقتصادیات میره و این مستقیما به اقتصادیات تاثیر مثبت میرسوند.
ولی بالا بردن این معاش و نفقه ها یک پهلوی منفی هم دارد، یعنی میتواند به بالا رفتن سطح تورم در کشورها مساعدت کند.
یکی از عوامل های اقتصادی اون چی هست؟ هم تورم هست. وقتی که در اقتصادیات پول نسبتا زیادتر میشود سببی تورم میشه، اما در مجموع این عامل نسبی هست، تاثیراتش به بودجه، یعنی این اصلا نقشه کوتاه مدتی نبود، این چیزی بود که دو سال پیش طراحی شدگی بود، اما عملی آن این سال هست. حتمی به بودجه تاثیر گرانی تری میرساند، اما نه اون قدری که به مانند سالی گذشته بود.
یعنی فکر میکنه که پهلوهای مثبتش نظر به پهلوهای منفیش زیادتر است؟
بله. چرا وقتی که تصور کنید که اگر مثل 2014 رو نگاه کنیم، کربی ملی تقریبا 100 میلیارد 5 سومانی اگر باشیم، این رو میبینیم که 8 هست. یعنی موز مهنتی که برابر به سال 2014 هست، الان که این روز به اون مالهای اکثرا که وارداتی از خارج کشور بعضی مالها میان و مردم به آنها احتیاج دارن، یعنی خریداری مردم رو پایان بود و این بالا کردن خب مزد مهنت سببی خب باز هم یک نوع همون پرداخت پذیری هم خریداری مردم رو زیادتر میکند و خب یک نوع همون باوری رو به نسبت به دولت دولتداری هم بالا میبرد.
تشکر زیاد. صابر وزیروف بود، اقتصادشناس تاجک، با شرح فرمان رقم 697 رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان که از 1 ایول بالا بردن معاش و نفقه های مردم در این کشور را تضمین می‌دهد.
حرف ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
و حالا از دوشنبه برخی از راننده های قرقیز ادعا دارند که مأذون های تاجیک روز 6 ایون در پاسگاه قرمیق بین جیرگتول و اوش برای وارد شدن ده ماشینی باربری آنها به حدود تاجیکستان پول طلب کرده اند. مسئولان سرایاست نیروهای مأذونی گفتند که در گذشته نیز چنین شکایت ها بود و اخیرا در پی یک سنجش خدمتی چند مأذون جزا هم گرفتند. جزئیات دیگر در گزارش خبرنگاری آزادی مردان محمد از دوشنبه.
طالبای اشبایف رئیسی اساساسی انتقال دهنده های بار قرغزستان روز 7 ایون در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت ده ماشین از چین به کارخانه کارکرد نفت ناحیه دنگره تاجیکستان تجهیزات فنی و دستگاه ها وارد می کردند. در نظر است هفته جاری باز 11 ماشین باربر قرغز از طریق این مسیر از چین به ناحیه دنگره تجهیزات بیارد. اوشبایوف میگوید اما مرزبانان تاجیک برای ورود هر ماشین باربر به حدود تاجیکستان 100 سومانی حق طلب کرده اند.
حالا مرزبانان تاجیک از رانندگان پول طلب میکنند. ما محض با مرزبانان مشکل داریم، با نهاد گمرک مشکل نداریم. بر اساس مقررات بین المللی رانندگان باج گمرکی را پرداخت میکنند.
محمد اولو خاجایف سخنگوی سررایاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان در صحبت با آزادی وجود موردهای تمجعی در میان مرزبانان پاسگاه قرمیق را تصدیق کرد و گفت
اوهیدی همون سربازان تاجیکستان همون پگرنشنیکو شکایت شده بود از 3-4 روز پیش اوهیده می شکایت سنجش خدمتی برده شد ممنون نفرانی که به همین کور دست داشته جزا دوده شدند.
اولو خاجایف در عین زمان سبب بند ماندن ماشین های باربر در خط مرز تاجیکستان و قرغیزستان را مشکلات فنی سیستم نوی خزینه یگانه معلومات در پاسگاه قرمیق است که به قول او 3 روز پیشتر نصب شده بود. محمد اولو خاجایف گفت در 2 روز اخیر در پاسگاه نیروی برق بارها قطع شده، از این رو ماشین های باربر در خط مرز بند مانده اند. بنا به اطلاع سخنگوی سررایاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان، کاروان ماشین‌های بارکش راننده‌های قرغیز صبح سه‌شنبه وارد خاک تاجیکستان شدند. طالبای اوشبایف رئیس اساساسی انتقال دهندگان بار قرغیزستان هم خبر داد که حالا 7 ماشین از مرز عبور کرده و در پاسگاه گمرکی قرار دارند. با قبل اوشبایف در سالهای قبلی نیست موردهای تمجهی مرزبانان و پلیس راه در پاسگاه مرزی قرمیق به مشاهده رسیده و رانندگان قرغیز توسط سفارت این کشور در شهر دوشنبه با دادستانی کلی تاجیکستان شکایت برده بودند. تنها پس از بازرسی فعالیت پاسگاه های مرزی، فعالیت کارمندان پلیس راه یا گایی و خدمات نقلیاتی پاسگاه قرمیق مشکلات تمجهی کارمندان این نهادها از رانندگان قرغیز رفع شده بود، گفت اوشبایف. معمولا رانندگان قرغیز تاجیک هنگام عبور و مرور از مرز تاجیکستان و قرغیزستان به تمجهی یا پرداخت غیر چشم داشته گمرکی روبرو می شوند. مثلا پس از شامل شدن قرغیزستان به اتحاد اوراسیا در ماه ایون سال گذشته رانندگان تاجیک مجبور شدند برای عبور مرز قرغیزستان توسط ماشین های سبکرو حدودی 200 سومانی باجه گمرکی سپارند. قبلا چنین مقررات وجود نداشت. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مقامات قزاقستان میگویند شمار کشته شده ها در حمله های روز 5 ایون در شهر اوختپه به 19 نفر رسید. مقامات از احتمال دست داشتن جنگجویان اسلامی در رویدادهای اوختپه حدس میزنند، ولی دلایل های آورده شان ناروشن بوده. درباره انگیزه های این حمله ها نیز صحبت نمی شود. اما در اصل در اوختپه چی گذشت؟ پرداخت به موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
خونریزی 5 می در شهر اوختپه تعجب آور بود، زیرا این گونه حادثه ها در قزاقستان بسیار کم اتفاق می افتند. اما این گونه حادثه ها اگر رخ داده باشند هم بیشتر در غرب قزاقستان و به خصوص اوختپه اتفاق افتادند. مقامات قزاقستان از روز 6 ایون تلاش دارند معلوم کنند در پس حمله هایی که 18 کشته بر جای گذاشت کی می ایستد و چرا حمله صورت گرفت، اما شاید سبب های حمله در پیش رویشان و واضح باشد. اوختپه با اهالی 400 هزار نفری در غرب قزاقستان در یک منطقه نفتخیز جایگیر است. فروش نفت قیمت در سالهای گذشته اقتصاد کشور را به پیش حرکت داد و رشد و نمو آورد. اما از این پولهای زیادی نفت خودی شهرهای بزرگ نفتخیز از جمله اوختپه بهره زیادی نبردند، در حالی که میلیاردها دلار را برای ساختن آستانه پایتخت قزاقستان و الماتا شهری بزرگ تجارتی آن خرج کردند. از این سبب در مناطق غربی قزاقستان و به خصوص در اوختپه مردم از شرایط اجتماعی ناریزا و گیلمند هستند. بدتر از این، غرب قزاقستان را منطقه تصویر میکنند که دین اسلام آنجا بعد از سقوط شوروی در سال 1991 ریشه دواند و از این سبب مقامات قزاقستان خشونت و خونریزی را به افراطی بودن گروه های از ساکنان در اینجا ارتباط میدهند، تصویری که مردم غرب قزاقستان خوش ندارند. از بس که در شهر اوختپه اولین بار حمله مرگ طلبانه در قزاقستان صورت گرفت، از آن زمان تا کنون نسبت به این شهر بدگمانی وجود دارد. روز 17 می سال 2011 جوان 25 ساله قزاق رحیمجان مخاتوف با قرارگاه منطقوی کمیته امنیت ملی قزاقستان در شهر رفت و خود را ترکنده کشت و دو نفر دیگر را مجروح کرد. مقامات قزاقستان همان زمان اعلان کردند رحیمجان با افراطگرایان اسلامی ارتباط داشته است، هرچند دلیل واضحی آن را کسی ندیده است. بعضی از مقامات رسمی قزاقستان حمله های روز 5 ایون در اوختپه را همکاری دستی گروه های غیر سنتی نامیدند که به عباره دیگر افراطگرایان اسلامی هستند. تا این زمان دلیل واضح برای تصدیق این ادعا به جامعه نشان ندادند. پیشتر از این هم مقامات قزاقستان ناآرامی ها در غرب کشور را به افراطگرایی اسلامی رابطه دادند. بعد حمله مرگ طلبانه رحیمجان مخاتوف مطبوعات قزاقستان از موجودیت گروه های سلفی در غرب قزاقستان گزارش دادند و گفتند روستاهایی هست که جوانان دیندار و سریش و احتمالاً خطرناک زندگی میکنند. ولایت های غربی قزاقستان از ناآرام‌ترین منطقه های کشور در 5 سال گذشته به حساب می روند. این منطقه همچنین شاهد تظاهرات 6 ماهه کارگران یک کارخانه نفت در شهر ژنازم بود که در نهایت در روز استقلال قزاقستان در ماه دکبر سال 2011 با تیراندازی پلیس به سوی تظاهرگران و مرگ 15 نفر انجامید. از این رو شاید تکرار خشونت در غرب قزاقستان چیزی تعجب آور نباشد و مشکل کشیدن مفتشان برای معلوم کردن سبب های جنایت هم تعجب آور نیست. شاید بسیاری از مقامات قزاقستان به این باور باشند که خونریزی های اخیر در اوختپه از خارج طرح‌ریزی و هدایت و تشویق شده باشد، اما سبب های آن را در زندگی همه روزه مردم در غرب قزاقستان می توان دید.
سنگ‌های زیرآبی حمله‌های روز 5 ایون در اوقتپای قزاقستان. ضمناً بسیاری از ناظران امور این حمله‌ها را با آنچه که سال گذشته در تاجیکستان گذشت قیاس می‌کنند. به نظر آنها بین آشوب‌ها و اعتراض‌های اخیر قزاقستان و آشوب مصالحانه ماه سپتامبر با رهبری جنرال عبدالحلیم نظرزاده در تاجیکستان امنیت‌های زیاده دیده می‌شود و از جمله در شیوه استفاده مقامات از این اعتراض‌ها برای سرکوب بیشتر مخالفین سیاسی حکومت. به این و دیگر شباهت‌ها و فرق‌های حوادث اخیر قزاقستان و تاجیکستان در یک گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه مؤمن احمدی پرداخته است.
حادثه‌های اوقتپای قزاقستان را برخی کارشناسان تاجیک حادثه‌های خودجوشی موقتی و برخی دیگر آغاز عملی طرح نارامی سراسری عنوان می‌کنند. روز 5 ایون یک گروه سلاح بد است که مقامات آنها را افراطی عنوان می‌کند، دو فروشگاه اسلحه را در اوقتپا غارت کرده توسط اتوبوس مسافربر به قسم نظامی گارد ملی قزاقستان حمله آوردند. در پی درگیری‌ها میان این گروه با کارمندان پلیس 17 تن از دو جانب کشته شده است. قاسم شاهی بیگ محمد تحلیلگری مسائل منطقوی 7 ایون بر رادیو آزادی گفت حادثه‌های اخیر این کشور با آغاز تحولات جدید در اوکراین و سوریه شباهت دارد. این کارشناس میگوید در این کشور اول تظاهرات‌های سرتاسری صورت گرفت و حالا گروهی در پس منظر این حادثه‌ها با نام ارتش آزادی بخش قزاقستان که ظاهراً یک گروه مذهبی است از خود خبر می‌دهد. جناب بیگ محمد میگوید افکار عمومی در قزاقستان برای یک تحولات آماده شده است.
میبینیم که در این کشور تحولات به صورت طرح در حال شکل گرفتن می باشد که به نظر من به میدان وارد شدن ارتش آزادی بخش قزاقستان نشانه آن است که در آینده از طریق این کشور هم برای آسیای مرکزی و هم برای گستره وسیع اوراسیا تهدیدات جدی در راه است.
مهدی صابر کارشناس دیگر تاجیک میگوید قزاقستان تازه به خطر افراطی‌ها روبرو شده است، ولی تاجیکستان سالها باز با چنین حادثه‌ها دست و پنجه نرم میکند. به نظر این کارشناس تاجیک حکومت قزاقستان برعکس حکومت تاجیکستان گروه‌های افراطی را جدی نگرفت که حالا برایش خطر جدی ساخته است. او گفت
گروه‌های سلفی و گروه‌های تجارت اسلامی و مثلا گروه انصارالله و خیلی نسل اسلامی مثلا میدونستن که کیا میخواستن ازت نارو بدن، اما در قزاقستان همین چیز به نظر گرفته نشد، چون که ما یک جنگی عملی شونده اصلا زانده بودیم و این سواره ممایم بود، اما در قزاقستان چنین به نظر نمیرسد.
کارشناسان تاجیک میگویند حالا در پس منظر حادثه اوقتپای قزاقستان معلوم نیست که در این کشور دقیقاً چی میگذرد، اما به نظر آنها کوچکترین حادثه سیاسی یا اقتصادی این کشور میتواند به تاجیکستان تأثیر گذار باشد. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی میگوید حالا تاجیکستان اکثرا گندم و آرد را از قزاقستان دریافت میکند و راه زمینه این کشور بر روسیه و اروپا نیز از قلمرو این کشور میگذرد. از این رو به گفته ملاجانوف تحولات‌های سیاسی و اجتماعی در قزاقستان حتما به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی تاثیر رسان است.
لیکن بیشترشون سلفی هستن با روحانیونی رسمی اونقدر نفوذان دارن در خوزستان تویفال زیاد نیستن، یعنی مقاومت کردن با همون پروپاگاندای سلفی اونقدر نمیتونن.
با در نظر داشت این روند ملاجانوف میگوید اگر گروه یا کشورهای خاص در پای دگرگون کردن نظام قزاقستان باشند بیشتر بر روشنفکران و تاجرانی ناراضی که میانی آمه اعتبار دارند تکیه خواهند کرد. اما قاسم شاهی بیگ محمد میگوید گروه های افراطی ابتکاری به هم زدن وضع را به دست گرفتند. قزاقستان تا چند سال پیش آرامترین کشور آسیای مرکزی محسوب میشد. حالا طبق آمار رسمی 20% شهروندان تاجیکستان که از روسیه اخراج شدند در این کشور کار پیدا کردند. راه آهن تاجیکستان بر روسیه و اروپا از حدود این کشور میگذرد و تاجیکستان سالانه هزاران تن آرد و گندم از قزاقستان وارد میکند. مؤمن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در دقیقه پایانی مجله خبری برمیگردیم به موضوع های خود تاجیکستان. جواب مرگ مستوره و طفل 5 ماهه بطن او را کی می دهد؟ این سوال است که مادر این زن جوانمرگ هر روز از خودش می پرسد. خویشاوندان مستوره احمدوا معتقدند که او را نزدیکان شوهرش آتش زده اند. داستان زندگی و مرگ این زن جوان را خبرنگار آزادی در دوشنبه سربناز روح الله گزارش کرده است.
پرونده زنی از ناحیه شهری نو واقع در 43 کیلومتری غربی شهر دوشنبه که همسری برادرش را آتش زده بود به زودی به دادگاه ارسال می شود. از این زن که امکا نام برده می شود، با قصدن رسانیدن ضرری وزنی به سلامتی مستور احمدوی 26 ساله ساکن دیگری ناحیه شهری نو متهم دانسته می شود. مستورا بعدن به هلاکت رسید. یک منبع شعبه کارهای داخلی ناحیه شهری نو روز دوشنبه 6 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت در این قضیه علیه امکا خواهرشوی مستور احمدوا طبق ماده 110 کودکس جنایی تاجیکستان یعنی قصدن رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی پرونده باز شده تفتیشات ادامه دارد.
جنایتی کشید و وجه پلوبوم سود می روید. دیگر یکان وریان ندارد. او در نزد قانون جواب می دهد. قانون هم خیلی چی میکنه که تا 3 روزه можнае ки парвандаи ҷинояти оғоз кардан ё ки қатъ кардан ё ки айби тобиат рӯй кардан парвандаи ҷинояти модаса 10 қатъи оғоз шуда тафтиш рафт.
ба додгоҳ ирсол шудани парвандаи ин ҳодисаи нангин дар ҳолест ки дуруст қабл модари зани ҷавони фавтида барои муҷозоти омилони ин қазия аз раҳбари кумитаи корбозанон ва оилаи тоҷикистон хост то ба ин қазия расидагӣ кунад. муяссара ахмедова ساکین شهر ترسونزاده می خواهد عاملان کشتار دختر 26 ساله و طفل 5 ماهه بطن او با جوابگری کشیده شوند. این مادر 6 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه دختر 26 سالش بعد 50 روز تبابت در بیمارخانه کسلی های پوست رفتید تا هنوز هم گناهگاران این حادثه در آزادی هستند. وای میگوید دخترش 5 سال پیش با یک ساکن ناحیه شهری نو ازدواج کرد و صاحب دخترچه بوده انتظار فرزندی دوم بود.
بعد تا پشت سلفان سیوبا همه یکی اوار میکرد هم خیلی بچه کرد در همه کتو یک شکل میکرد فشونده میکرد بعد میکرد دامن در کفتم در گردن هم ریخ میکرد اکوی بینزین بوده بینزین بوده است میکرد همه دهنی در رفت میکرد تو ما جون کردم دهنی در رفت میکرد گرد زد میکرد در کفکر میکرد
حالا این مادر از آن اظهار نگرانی دارد که قضیه موتیش مرگ دخترش به کندی پیش می رود و مقامات تا هنوز کسی از پیوندان شوهر مستوره را برای این اعمالشان به جوابگری نکشیدند. به گفته احمدوه دخترش در خانه شوهر سوزانیده شده است، اما خانواده شوهرش اظهار می دارند که مستوره خودسوزی کرده است، اما پیوندان شوهر مستوره نخواستند در مورد این حادثه گفتگو کنند. در همین حال مسئولان کمیته کاربوزنان و اولای تاجیکستان میگویند پس از درخواست مادر مستوره به قضیه مرگ این زن جوان رسیدگی خواهد شد. رهبریت کمیته کاربوزنان با هدف رسیدگی به قضیه مستوره جوان مرگ به مقامات دخلدار نیز درخواست فرستادند. بحث کشته شدن کلین از سوی خواهرش در ناحیه شهری نو کم سابقه به شمار میرود، چون در اکثر مواردها زنان از سوی شوهر و خوشدامن خشونت میبینند. زلینا کنجایوا روانشناس و کارمند مرکزی باوری به فرد از آن نگرانی دارد که بر روی خط شیوه های مختلف خشونت نسبت زنان و دختران هم اکنون موردی سوزانیدن کلین از سوی خواهرش هم زم شده است و میگوید چون این یک قضیه و به توجهی مقامات با گذشت 3 ماه از این حادثه میتواند پیامدهای نامطلوب را در جامعه به بار آورد.
بیچاره چرا گویا که قاتل 2 نفر شخص باشانم، فرزندی که در بطن آن دختر بود، زن جوان باشد، قوام زیر مباس باشد، زیرا بینید که این زمان معاین نشدن حقیقت برای این مادر خیلی گران بود که یکی از تیزهای اولی درجه مثلا به این شخص می باشد.
کمیته کاربوزنان و اولای تاجیکستان میگوید همه سالا در کشور حدودی 400 زن خست خودکشی میکند، یعنی به حساب میانه قریب هر روز در تاجیکستان یک زن خودکشی میکند. جامعه شناسان میگن باید مجازات افرادی که باعث خودکشی زنان میشود وزنین تر شود. آنها با تاسف میگویند که حادثه های جزا دادن عاملان خودکشی زنان زیاد نیستند و بیشتری آنهایی که مجازات شدند چون مهلت حبس کم است از طریق قانونی عفو 4 دیواری محبس را ترک میکنند، اما کی میتواند بگوید که آنها با گذشت روزها باعث قصد به جان خود کردن زن دیگر نمیشوند. سرویناز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
قصه تلخی زندگی و مرگ مستور احمد و شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اینک دوم مجله خبری شام 3 شنبه 7 ایون. این برنامه صبح و ظهر 4 شنبه 8 ایون تکراراً پخش می شود. شما را در این برنامه از استودیوی رادیو آزادی، من مرزا سلیم پور از شهر پراگ همراهی می کنم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.